بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تصویر واجب تخییری بود و به دلیل اینکه این تصویر واجب تخییری در جریان اصول و خیلی موارد اثر داره، ما یه مقدار بحث دادیم، مثلا بحث نسخ را زودتر جمعش کردیم، ولی این بحث را یه کمی بیشتر بازش کردیم. هر شود این به یک دلیلش بود، یک دلیل بوده که یه بحث عقلی در اینجا هست که ما در جاهای دیگه اصولا مورد توجه قرار میگیره، قاعده الواحد، اونم یه جایی با تعیین تکلیف بکنیم چون در جاهای دیگه هم این قاعده مورد تمسک قرار میگیره. خب ما گفتیم تصویر، رسیدیم به تصویر چهارم. تصویر چهارم همون بخش اول و شق اول کلام مرحوم آخوند بود که بعضی هم اون رو پذیرفتند و اون تصویر این بود که آقا اصلا ما تخییر شرعی جدا و مستقل از تخییر عقلی نداریم، بلکه هر جایی در شکل هم شما ببینید که گفته شده این یا آن، اطعام ستین مسکینن یا صوم ستین یومن، این به ظاهر این یا اونه، تردد احده، ولا در واقع یک عنوان جامعی است که حالا ما نمیدونیم چیه. فی الواقع اینجا هم که فرمود ظهر یا عصر، ظهر یا جمعه، یا اونجا که فرمود عتق رقبه یا صوم ستین یوم یا اطعام ستین مسکین، یک امر وحدانی واقعی و جامع حقیقی اینجا وجود داره، اینا مصادیقش هستن. این که فرموده که عرض شود که سله یک امر حقیقت سلاست، یک امر وحدانی و جامع حقیقی است که مصادیقی داره. تخییر من تو مصادیقه، این بهش میگن تخییر عقلی، این هم تخییر عقلیه. پس عرض شود که یعود و تخییر و شرعی الی تخییر العقلی، علا اساس چی؟ علا اساس این که یوجد و فی البینه جامع اون حقیقی و هو المکلف به، همون جامع حقیقی مکلف به. اینا مصادیق اونه. حالا یه پیچیدگی داشته، شارع راحت نمیتونست اون جامع حقیقی را اسمشو بیاره، به عنوان این یا اون گفته. اینا تفاوت‌های شکلی و ظاهری است، فعلا و الواقع اینا با هم تفاوت نداره. اونجایی که فرموده که حج برو یا نماز بخون، بعد اینکه چجوری بره چجوری نماز بخونه، مصداقا خیلی متعدده، چطور عقل میگه هر کدوم میخوای بیار؟ ولی شرع همون کلی رو گفته. همینطور در تخییر شرعی هم یه جامع مأمور به وجود داره، اینا مصداقای او هستن. تخییر ما بین این و اون تخییر شرعی نیست، تخییر عقلیه. این فرمایشی بود. خب این فرمایش مهمترین دلیلش چی بود؟ قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. این مدعا، اینم دلیل. خب این دلیل که مطرح شد، ما عرض کردیم که یک اشکال در این دلیل و قاعده ممکنه کسی داشته باشه که بگه این قاعده تام نیست. از نگاه فلسفی بگه ما قاعده الواحد رو قبول نداریم، کما اینکه خیلی ها قبول ندارن. حالا یا اصلا قبول نداره، بگه که این قاعده رو قبول نداریم، این یه اشکال بود. یه اشکال هم این بود که نه، عرض شود که این قاعده درسته، اما این قاعده مربوط به کجاست؟ وحدت حقه حقیقیه است. حالا اون تعبیری که از آقای وحید آوردن، اون تعبیر دقیق جام کامل نیست. حتی در وحدت عددی شخصی هم ما اینو نمیگیم، نه، در وحدت حقه حقیقیه. حالا این وحدت حقه حقیقیه که وحدت لا عددی است، این چیزیست که در روایات هم آمده است و لا بالعدد در روایات متعدد داریم که میگه خدا واحد و لا بالعدد. البته این روایاتی که داره که خدا واحد و لا بالعدد، یکی دو تا روایت معارض هم داره که حالا اون تو کلام باید بحث بکنن، یه جایی داره به وحدانیت العدد مثلا که خیلی رون بحث شده که یعنی چی اون، ولی اصل اون مسئله حکم عقلی است. در روایات معتبرم آمده که وحدت خداوند وحدت یک امر نامتناهی است و وحدت نامتناهی وحدت عددی به اون مفهومی که ما میگیم نیست. خب یعنی در واحد من جمیع الجهات، اون واحد من جمیع الجهات که هیچ تفرق و ترکب و تعدد در آن به هیچ نحو راه نداره، در اون این قاعده تمامه، اگرم تمام بشه در اونجا تمامه. اما در اون چیزایی که حالا ایشون میفرمان در وحدت شخصی، ولی نه حتی ممکنه بگیم در وحدت شخصی هم وحدت های عددی اونم جاری نیست، برای اینکه واحد بالعدد مرکب از جهات مختلفه. حالا لااقل دیگه در واحد به نوع و بالجنس القریب و بالجنس عرض شود که بعید و واحد به عناوین و مفاهیم انتزاعی ثانوی و واحد به مفاهیم اعتباری و قراردادی، در اینا دیگه حتما جاری نیست. دیگه من اشاره دارم میکنم به سلسله مراتب اون وحدت و کثرت دیگه، که شروع میشد از اون وحدت حقه حقیقیه که غیر عددی بود تا وحدت عددی. وحدت عددی هم اون وقت شخصی بود و صنفی و نوعی و جنس قریبی و جنس متوسط و جنس بعید. بعدم میرسید اونه که نه جنساش هم کاملا جداست ولی در مفاهیم انتزاعی ثانوی فلسفی مشارکت دارن، اونم میرفت بالاتر در این مفاهیم اعتباری. اینجوری این سلسله مراتب وحدت بود که در فلسفه ملاحظه کردی. این قاعده فقط تو اون وحدت غیر عددی است، ولی وحدت عددی به جمیع اقسامها از این قاعده بیرونه. اینم فرمایشی بود که مرحوم اصفهانی اونا داشتن. پس فرمایش آخوند اشکالم اشکال این اشکال دوم اشکال مرحوم اصفهانی بود که اینا رو گفته بودیم. مرحوم اصفهانی اشکال کردن، اما در پاسخ به این اشکال حضرت آقای وحید میفرمان که نه. حالا جالب اینه که همونطور که عرض کردم ایشون میفرمان که در وحدتش حقه حقیقیه که خداوند باشه این قاعده تام نیست، چون اونجا اراده و اختیاره. اما در وحدت در واحدهای دیگه این قاعده تامه، با اون بیانی که عرض کردیم. ایشون فرمان که اگر یک غرض و معلولی بود که وحدت نوعیه یا جنسیه یا هر نوعی داشت، عللش هم باید همون نوع از وحدت رو داشته باشه. مسانخت علت و معلول اقتضا میکنه که اگر معلول واحد به نوع است، یعنی این خروجی ها همه در یک نوع مشترک سهیمند، پس حتماً علت هم باید واحد به نوع باشن. واحد به نوع هم یعنی با جامعه حقیقی داشته باشه، ولذا در موارد تأخیر هم باید بگیم حتما یه واحد مفهوم واحد حقیقی وجود داره. ایشون قاعده فلسفی رو اینجور چه کردن؟ ما عرض این فرمایشی بود که تا اینجا عرض کرده بودیم. حالا من اینکه اینو اینجا یه مقدار طول دادم برای اینکه این فرمایشی که آقای وحید اینجا دارند و در مقابلشون فرمایشی که مرحوم اصفهانی دارند، این دوتا دیدگاه اگر هر کدام رو بپذیریم تو اصول خیلی جا هم اصلاح پیدا میکنه، ولی چون یه بحث خیلی کلانه من اینجا یه مقداری بستش دادم، گرچه هنوز بیش از اینم میشد بستش داد ولی فکر میکنم این حد اقل لازم بود. بنابراین شما این بحثی که الان داریم میکنیم اینا فقط از زاویه واجب تخمینی نبینید، این بحث در 10-20 جا 40-50 جای دیگه اصولم تو کفایه دیدید یه سری میزنه مرحوم آخوند به قاعده الواحد. خیلی جاهاش مربوط به همین بحثی است که داریم انجام میدیم، ولذا این بحث رو تفصیل داریم. حالا قبل از اینکه این نقد هام را بگیم، ملاحظه کردید که در قاعده الواحد الان عرض شود که 3 دیدگاه شد. در قاعده الواحد این بحث فلسفی 3 تا دیدگاه شد. یک دیدگاه این شد که قاعده الواحد عرض شود که معتبر است فقط در وحدت حقی حقیقیه و ذات واجب الوجود، یعنی وحدت شخصی حقی حقیقیه، یعنی در اون واحد لا بالعدد. اما از اون ذات مبارک بگذرید که وحدت جامع من جمیع الجهات داره، در سایر فوائل و علل که وحدتشون عددی است، حالا چه عددی شخصی باشه، چه صنفی باشه، نوعی باشه، جنس قریبی، جنس متوسطی، جنس بعیدی باشه، یا وحدت در عناوین ثانویه و معقولات ثانوی باشه، یا در عناوین اعتباریه باشه، این 7-8 قسم بعد، اینا همه از شمول قاعده الواحد خارجه. این یک دیدگاه که شاید خیلی از فلاسفه همین باشن، از جمله مرحوم اصفهانی همین رو داره، دیدگاهی که بیشترم فلاسفه چی دارن شاید همین باشه. دیدگاه دوم این است که این قاعده ارشاد که نه، مطلقا درست نیست. چهار دیدگاهه، مطلقا درست نیست، اینم دیدگاه دومه، که خب هستن کسانی که میگن اصلا این الواحد لایستون الواحد اصلا درست نیست. دیدگاه ارشاد که سومی وجود داره که این قاعده مطلقا درسته، مطلقا درسته، هم در وحدت شخص غیر عددی، هم در اون واحدهای مراتب واحدهای عددی. البته اینکه درسته معناش این است که اونی که واحد لابل واحد شخصی است معلولش هم واحد شخصیه، اونی که واحد به نوعه معلولش هم واحد نوعیه، دا مصانخ خودش. اینم یه دیدگاه که همه جا درسته. یه دیدگاه سومی هم هست که به عکس اون قول اوله، یعنی اون میگفت در خداوند درسته، در غیر خداوند این قاعده جاری نیست. این دیدگاه چهارم دیدگاه آقای وحیده که میفرمان که در غیر خداوند، در واحدهای دیگه، واحد عرشبت که واحد در، یعنی در فاعل‌های طبیعی و غیر مختار این جاریه، چه وحدتش حالا عدد شخصی باشه، چه نوعی باشه، چه جنسی باشه، در غیر فاعل اختیاری مختار. اما در فاعل مختار که مهمترینش هم همون ذات خداوند باشه، این قاعده جاری نیست. این رو اون دیدگاه کلامیه که میگه اختیار میتونه غالب بشه بر این چیزهای چی؟ اگر اختیار نبود مسانخت میگه باید این چیز داشته باشه، تناظر داشته باشه، معلول واحد علت واحد میخواه، حالا واحد نوعیه علتش واحد نوعی، واحد جنسیه علتش واحد جنسی و هاکذا. این چهار دیدگاهی است که به لحاظ فلسفی با دونه بحث کرد. خب
واحد غیرعددی معلومه که غیرعددی
حالا یکی از اشکالات اون بس همونه دیگه، منطقه اون میگن که اون یک جهت، اون یک چیز بسیط رو صادر میکنه، ولی ناخواسته و دیگه اون ضرورته، وقتی که اون یک چیز صادر شد تو اون جهت وجوب، جهت امکان ماهیت و وجوده، همون موجب میشه که اون وقت اون بتونه دو جهت از این صادر بشه دیگه. حالا اون بحثای خودش. نکته ای که بهش تفتون کردید نکته ای است که در فلسفه هم بهش توجه شده. پس این یادمون باشه، یعنی یه خود فراتر از بحث اینجا رفتیم. آقا راجع به قاعده الواحد از دیدگاه فلاسفه و اصولیین این چهار نظریه است به همین شکلی که عرض کردم. بخواید حالا خود رونتر این چهار نظریه رو بگید، من رو ترتیب کمی از فلسفه به اصول و اینا تاریخیش گفتم، میخواید منطقی تر روند بکنید این چهار دیدگاه، اینه که یک، قاعده الواحد قبول داریم مطلقا، چه در فوائل مختار چه فوائل طبیعی، چه در واحد غیر عددی چه در واحد عددی، در واحد عددی هم تو همه مراتبش. این یک، قبول این قاعده مطلقا. دو، نفی این قاعده مطلقا، بگیم قاعده در هیچ یک از اینا جاری نیست و تام نیست. سه، این که بگیم این قاعده که فلاسفه اینو میگن، این قاعده در فاعل لابل عدد که وحدت حقیقی است اونجا تمامه، و در غیر اون دیگه هیچ جا تمام نیست. و قول چهارمم اینه که نه، به عکس، در فوائل طبیعی غیر خدا، فوائل طبیعی در اون فایل های بالعدد و اینها تمامه، اما در اون فایل وحدت حقه حقیقیه که طبعا مختارم هست اونجا تمام نیست، که به عکس فلاسفه میشه. این چهار دیدگاهی که این تقسیم اخیر خود رونتره و لالوم هم فرقی نمی کنه، معلومه دیگه، یا در همه میگیم یا در هیچ کدام، یا اونجا رو قبول داریم این طرف رو قبول نداریم، او بالعکس که آی وحید اینو میفرما. حالا ما عرض شود که اون قسمت فلسفی قصه، یعنی اون قول فلاسفه که میگه در خدا این قاعده تام است اما در غیر اون قبول نیست، الان این دیدگاه که دیدگاه اصفهانیه، مرحوم اصفهانی است، این که در ترتیب آخر این دیدگاه سومه، این مقابل این دیدگاه چهارمه که آی وحید میفرماد که نه، در این طرف درسته ولی در خدا این قاعده تام نیست. اینجا یه بحثی راجبش میخوایم بکنیم. حالا این که در واحد اون بخوایم استدلالات در وحدت حقیقی حقیقی رو بگیم که اصلش هم مسانخته، اون را و شبهاتش رو بررسی بکنیم، اون رو الان کار نداریم. ببینیم این طرف قصه که ایشون فرماد این در فاعل های طبیعی که واحد به نوع، به صنف، به جنس، واحد در وحدتشون در یک مفهوم ماهویست، آیا این تامه یا تام نیست؟ به نظر میاد که این تام نیست، این فرمایشی که حضرت آی وحید فرمودن. و جالب اینه که ایشون اون عرض شود که مطالب دقیقی که اصفهانی و مرحوم کمپانی فرمودن یه جوری ازش عبور کردن. حالا چرا این تام نیست؟ اولا برای اینکه این فوائل طبیعی که شما این قاعده رو درش جاری میکنید، که فوائل طبیعی این که مثلا من این کار رو میکنم اون نتیجه رو میده، ساختمان میسازه، بنایی میکنه، یه فعلی انجام میده، نتیجه میرسه، اینا فاعل در اینجا همه فاعل اعدادیه، فاعل اعدادیه، فاعل حقیقی یه چیز دیگریست. و اینکه شما مطلقا دارید میگید در فاعل طبیعی و علل و عوامل این عالم طبیعت قاعده الواحد جاریه، از اینم از بزرگواری که در مقابل اون رأی فلسفی استاده، اون رأی فلسفی که استدلالات خیلی چیزی داره، تعجبه که به یک چیزهای معمولی کسی دل ببنده و به این چنین قاعده‌ای در فوائد طبیعی معتقد بشه. فوائد طبیعی اینا همه علل اعدادی هستند و در علل اعدادی این علت‌ها لازم نیست که به یه جامع و حقیقی چیزی برسن، ولو معلولشون یه جامعه حقیقی داشته باشه، برای اینکه این علل اصلا علل اعدادیه، اینکه ارزشی نداره که بخوایم مسانخت بین این و معلول درست کنیم. این یک. دوم این است که اصل اون که مسانخت با این حد از مسانخت شما شرط میدونید، این دلیل نداره. شما وجه این که بگید آقا معلولی که واحد به نوعه باید علتش هم واحد به نوع باشه، به خاطر اینکه بین علت و معلول باید مسانخت باشه، حالا در علل حقیقی میگیم، مثلا علل حقیقی فرض بگیم، علل اعدادی علل حقیقیه. چرا؟ وقتی چیزی عرض شود که این عالم مرکبی که این چیزها ترکب درشون هست میتونه در یک چیز دو معلول متفاوت وجود داشته باشه، میتونه یک چیز واحد به نوع از دو علت متفاوت پیدا بشه، این هیچ وجه عقلی برای این وجود نداره، این چون عالم ترکبه. اینم دو. سوم این که نقضی مرحوم اصفهانی اینجا ارائه کردن که شما اونو جواب ندادید. نقضش این بود که شما فصل همه تون میگید علت وجود نوعه، اون وقت فصول متفاوت علت جنسه، تحقق جنسه. میگه حیوانیت قوامش به انسانیته یا به ناحقیته، چون حیوانیت حالت ماده است، این همینجوری خودش نمیتونه تو عالم بشه، پاش در فصل بنده، فصله که مثل اون ستونیه که خیمه رو نگه میداره. این فصول عللن برای جنس، یا صورت علت قوام ماهیته. از شبت که در حالی که بین فصولیش وقت جامع ماهوی نیست، فصلها بسیطن جامع ندارن، دو تا فصل بی ارتباط با هم یک جنسی که وحدت جنسی داره روپا نگه میداره. شما هیچ حضرت وحید هیچ اشاره هم به این نکردن که این نکته بزنگاهی که مرحوم اصفهانی و این فیلسوف بزرگ ارائه کرده اینو چه کارش میکنی؟ همین نقض نشون میده که توی این عالم، توی عالم چه مادی چه غیر مادی، یه نوع ترکبی وجود داره که ممکنه از یه چیزایی که هیچ ربط ماهوی با هم ندارن یه جنسی که جنس مشترکه بالاخره، یک وحدت جنسی داره صادر بشه. هیچ مشکلی نداره، این نقض نقض خیلی محکمیه، هیچ کارش نمیتونید بکنید شما. عرض شود که مثال های دیگه هم ایشون زدن ولی مهمترینش اینه. ضمن این که اینم سه، چهارم نکته اساسی تری که اینجا وجود داره اینه، این است که عرض شود که ممکنه که دو ماهیتی که از دو جنس متباینند یک ماهیت نوعی یا جنسی واحد رو تولید بکنن. مسانخت هم میگیم قبول داریم، علت هم میگیم علت حقیقیه. ما میگیم وجه این که این دوتا با اون ربط پیدا کردن اینه که بنابر اصالت وجود که این توی این علت هایی که از جنس های متفاوته، یعنی یکی از جوهره یکی از عرضه، اینا همه در وجود مشترکن، همون وحدت تشکیکی وجود و وجود واحد مسانخت علت و معلول رو درست میکنه. لازم نیست که بره تو خود ماهیت مسانخت رو درست بکنی. این هم یک مبنا. این چهار وجهیه که همدیگه رو تکمیل میکنه. و عرض شود که و این فرمایش تمام نیست. بنابراین ما نظرم اینه که یک، اگر کسی خیلی هنر بکنه بتونه تو فلسفه اون استلالات رو بپذیره و درستش بکنه، قاعده الواحد در همون وحدت حقیقی تمام میشه. بله از اون که بگذرید، قاعده الواحد بخواد وحدت نوعی رو مقابل نوعی و جنسی رو مقابل جنسی و اینها رو قرار بده، این وجه تامی نیست. و
مستان نشید به ساخت آیا در مقابل ترکیب خارجی وجود داره یا ترکیب؟
نه انواعش دیگه، بساطت گاهی مقابل ترکیب تحلیلیه، ترکیب خارجیه، ترکیب ماده و صورت، انواع ترکیب داریم مقابل همه اونا باشه. ما میگیم این قاعده فقط در جاییست که بساطت من جمیع الجهاته، یعنی در ذات واجب که نه ترکب از ماده و صورته، نه ترکب از جنس و فصله، نه ترکب از عرشبت که ترکبهای جسمانیست، نه هیچ کدام اون ترکب، نه از بدن و روح، هیچ کدام اونها نیست. این فقط اونجاست. در غیر اون که بیایید شما هیچ مستند محکمی برای اینکه این قاعده تام باشه نداریم. خب این ما یه بار حالا سری بحث کردیم برای اینکه ما قائلیم به اینکه قاعده الواحد در مباحث اصولی نمیشه بهش توسل کرد، به همین دلایلی که گفتیم. این چهار وجه از الازالی که وجه پنجمی که این رو خود حضرت استاد آقای وحید هم دارن، وجه پنجم در این پاسخ اینه که قاعده رو ایشون قبول داره، منتها در صغرای قاعده در اینجا در همین کتاب تحقیقشون اشکال میکنن، این کلام ایشونه که در تحقیق به ایشون نسبت داده شده. از شبت که در صغرای قضیهشون اشکال میکنن و اون اینه که میگن کی گفته که این واجبات تخیری یک معلولشون یک واحد به نوعه، واحد ماهویست؟ ببینید همه این قاعده وقتی جاری میشه که بگیم که آقا چون خروجی و معلول این اطعام و صوم و عتق یک امر واحد ماهویست، پس حتما این ستان باید زیر جامعه ماهوی قرار بگیرن بشه تغییر عقلی. ما میگیم که اشکال پنجم اینه که میگیم که نه، اصلا کی گفته که خروجی نوع واحد نوعی ماهویه؟ نه، شاید اون معلول و خروجی اینها و نتیجه‌ای که از اینا عاید میشه نتیجه‌ای نتایج متفاوته، منتها شارع همون نتایج متفاوته، یکی میگیره هر کدام اومد میگه اون دیگری رو نمیخواد. خب این اشکال خود ایشون دارن، اشکالم درسته. منم قبل از اینکه اینا چه بکنم به ذهنم میومد، بعد وقتی که دیشب مجددا مرور کردم دیدم این اشکال آخر خود ایشون دارن، اشکال صغرویه. بنابراین ما این فرمایش اینجا را میتوانیم به دو جواب بدیم. یکی اینکه کبرای این قاعده را قبول نداریم لوجوه اربعه که ذکر کردیم. اصلا کی گفته که قاعده الواحد تو اینجا جاری میشه؟ قبول نداریم. دو، همین وجه پنجمه که میگیم صغرای قضیه را قبول نداریم. اصلا کی گفته که اینا خروجش اون یک امر واحد نوعیه؟ جوری نیست، با امر واحد ماهوی است. نه، خروجش هم ممکنه بگیم امور متفاوتت الجنس و الماهویه و الماهیه است و این با این طرف هم سازگار میشه، که اون وقت ایشون اون وقت اون وحدت عنوانی را ذکر میکنه که اون وحدت عنوانی دیگه این قاعده هیچ ارزشی درش نداره که بعد عرض خواهیم کرد. ولذا این بحث امروز اون جلسه اون جلسه لازم بود برای اینکه عرض بکنیم از دیدگاه غالب فلاسفه یا مثل اصفهانی که دیدگاه درستی هم هست، اگر این قاعده تموم بشه جاش اونجاست، و الا اصلا تو اصول شما بساط این قاعده رو جمع کنید برید، چون با این قاعده رو در وحدت عددی، چه حالا یک شخص وحدت عددی شخصی باشه، چه صنفی باشه، چه نوعی باشه، چه جنس قریب باشه، چه جنس متوسط، چه جنس بعید، این قاعده رو جاری نمیدونی. ما اتفاقا میگیم چون اصالت وجودی هستید شما خیلی نمیتونید قاعده رو بیارید و از این به وحدت ماهوی برسید، برای اینکه اصل مؤثر تأثیر و تأثیرات حوزه وجوده و خب وجودم که همه وجودا با هم ربط دارن. اون قدم عالم پیچیده است که به این سادگی آدم بخواد یه چیز فلسفی درست بکنه و بچسبونه به این عالم، این سادگی نیست. شما الان قانون تبدل ماده و انرژی و اینکه اصلا هیچ چیزی ثابتی نیست، خود اینو ببینید تو این کشفیات جدید، اصلا آدمو بی اعتماد میکنه به این مرزبندی های ماهوی اینجوری که گفته شده است و اینها. ولذا این وقتی که من اون 15 سال قبل که نهایه رو میگفتم، متفاوت بر اساس این فیزیک جدید یک تغییراتی رو پیشنهاد میکردم تو کل این دستگاه جنسی و فصلی که وجود داره. ولذا با اینا رو بخواییم بگیم یه عنوان ماهوی حقیقی میرسیم و چون خیلی نمیشه چی کرد. این یه بحث لازمی بود که اینجا عرض کردیم. بنابراین ما این نظریه و تصویر چهارم هم رو نمیپذیریم. حالا میریم تصویر پنجم. تصویر طرحش میکنم ببینید، تصویر پنجم اونیست که مرحوم نائینی میفرماد. مرحوم نائینی میفرماد فرد مردد، این همونیست که ابتدا هم به ذهن میاد. آی خویی هم دارن به اون که متعلق حکم در اینجاها عنوان احده، که اونم امر مردده. حالا این دو فرمایش استاد و شاگرد، که یکی میگه آقا متعلق در واجب تخییری فرد مردده، ظاهر کلام آی خویی هم اینه که متعلق عنوان احده، یکی از اینا. اینا حالا ممکنه بگیم یکیست، روحش هر دو یک چیز میخوان بگن، ممکنم هست حالا ظاهر متفاوتش رو بپذیریم، ولی به هر حال تعبیر مرحوم نائینی این است که آه چرا اینقدر لقمه رو دور سر میگردونی؟ اونی که ظاهر دلیله اینه که فرد مردد متعلق خطابه. آی خویی تعبیر دیگری دارن میگن که متعلق همون عنوان احده، که اونم حالت مردد داره، عنوانیه که فردش مردده. بعضی خواستن این دوتا رو حالا یک مقداری از هم جدا بکنن، بعضی هم گفتن اینا در واقع یک چیزه، ولی به هر حال آی ناینی به فرمان که فرد مردد متعلق وجوب تخییریست، مرحوم آقای خویی در محاضرات به فرمان که عنوان انتزاعی احد هذه الامور این متعلق وجوبه. خب حالا هم فرمایش آقای ناینی رو در اجود و تقریرات، هم فرمایش آقای خویی رو در محاضرات ملاحظه میکنید و انشالله فردا بحث میکنید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.